أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه بر اساس مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله از آقای خویی بود و مسئله دوم را خوندیم که هل یجوز و اخذ الاجرت علی القضاء من المتخاصمین او غیره ما فیه اشکال و الاظهر و الجواز. در جلسه قبل گفتیم که ما در اینجا سه تا عنوان داریم که باید بررسی بشه. عنوان اول این است که به طور کلی باید بحث کنیم که آیا بر واجبات، اگر قضا هم یکی از مصادیق اون هست، کلن قاعده کلی بر واجبات میشه اجرت گرفت یا نه. مثلا بسیاری از کسی میخواد نماز کسی را قضا کنه، در واقع آیا میتونه اجرت بگیره یا نه؟ حج کسی را انجام بده، آیا میتونه اجرت بگیره یا نه؟ نماز واجب و امامت جماعت کنه برای دیگران، میتونه اجرت بگیره یا نه؟ کسی بر او واجب است، الان هیچ کسی وجود ندارد که این عقد نکاح را بخواند، آیا اجرت میتونه بگیره یا نه؟ اگر قاضی واجب عینی شده بر او یا واجب کفایی است بر او، آیا میتونه در باب قضاوت اجرت بگیره یا نه؟ ببینید، اجرت و جعل یک معنا هست. اجرت یعنی مزد بگیره، جعل یعنی به طرفین بگه آقا اینقدر بدید تا من درباره این حکم و درباره این نزاع شما و مشاجره شما مطالعه کنم پرونده شما را و قضاوت کنم. پس اجرت و جعل، در واقع اجرت ممکنه یک مزد مستمری باشه و جعل ممکنه یک مزد موقت راجع به همون پرونده خاص باشه. یه وقت هم تعبیر میکنیم به ارتزاق از بیت المال. الان در تعبیر تحریر الوسیله مرحوم امام قدس سره این تعبیر را آوردن در مسئله پنجم کتاب قضا، فرمودن یجوز لمن لم یتعین علیه علی قضا الارتزاق من بیت المال. ببینید، کسی که قضا بر او واجب معین نیست، ارتزاق از بیت المال جایزه. ولو کان غنیا و ان کان الاولا الترک مع الغنا و یجوز مع تعینه علی اذا کان محتاجا. اما اگر قضا واجب عینی باشه و محتاج باشه، نه، اشکالی نداره. حتی اگر غنی باشه لا یخلو من اشکال. و ان کان الاقوا جوازه. درست؟ پس بنابراین اگر چنانچه واجب عینی هم باشه، آیا جایزه در واقع از بیت المال ارتزاق کنه؟ میگه اقوا جوازشه. اما جعل الجعل من المتخاصمین، جعل از جعاله میاد دیگه، یعنی مزدی که متخاصمین باید بدن. او احدهما فالاحوتو الترک حتی مع عدم التعین ولو کان محتاجا یأخذ الجعل او الاجر. اجر اصطلاح سوم شد. ارتزاق از بیت المال هست، جعل هست، اجرم هست. اجر یعنی همون مزد، یعنی مزدی بگیره که مزد نوعا وقتی که جایی به کار میره حالت تداوم داره. مثلا فرض میکنیم آقا به عنوان قاضی نصب شده، سر ما حقوق میگیره. جعل از یک متخاصمه اینه. شما ببینید، مثلا ملای ده و عالم ده بگه که خب من پرونده شما را بررسی میکنم و درباره این پرونده قضاوت میکنم، ولی باید یک چیزی بدید. خلاصه مثل حقوقدان هایی که الان پرونده ها را بررسی میکنن و دفاع میکنن، اینا جعل میگیرن. یعنی میگه من 5 تومن میخوام از حق شما دفاع میکنم، 10 تومن میخوام از حق شما دفاع میکنم. ببینید تقریبا نظیر او میشه. پس اصطلاحاتی مثل اخذ اجرت، ارتزاق، جعل، اینا در واقع نتیجهش اینه که ما میخوام بحث کنیم که آیا بر قضاوتی که واجب شده و بعضی صورتها واجب عینی هم هست میشه مزد گرفت یا نه. مزد فارسی ما خیلی خوب مطلب را میرسونه. یعنی مزد مثل این که الان قاضی ها حقوق میگیرن ولو این که حقوقشون از بیت المال باشه، آیا می شود یا نه؟ یا از طرفین یک چیزی بگیرن، آیا می شود یا نه؟ این حلاله یا نه؟ ببینید، اون قاعده کلی را به عنوان قاعده فقهیه که بر واجبات میشه اجرت گرفت یا نه، مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب محرمه مطرح کرده. و علمای بزرگ درباره او رساله ها نوشتن. دوستان اگر به قواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی مراجعه کنن، یه قاعدتون فی حرمت اخذ الاجرت علی الواجبات. به کتاب قواعد الفقهیه مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی مراجعه کنن، قاعدتون فی تحریم اخذ الاجرت علی الواجبات. اگر به کتاب بلغة الفقیه مرحوم بحرالعلوم مراجعه کنن همین طوری هست. بالاخره بسیاری از علما و از جمله آیت الله آیا سید موسی خرازی کتابی دارن به نام المکاسب الهامه، بحوث هامه حول المکاسب المحرمه، 7 جلد این کتاب. بسیار کتاب جالبیه، مخصوصا بعضی مدخلهاش مباحث جدیده، یعنی فقه جدیده مستحدثه. دوستان مراجعه کنن، رساله ای دارن. پس ببینید، ما الان بحث ما کلی نیست که آیا اخذ اجرت بر واجبات جایزه یا نه، او بحث مکاسب محرمه و قواعد فقهیه. ما بحث ما آیت الله خویی حتی کلمه ارتزاق از بیت المال رم نیاورده، کلمه مثلا اخذ جعل از طرفین متخاصمین رم نیاورده، ایشون یک کلمه آورده اخذ الاجره. اخذ الاجره را که ایشون آورده یعنی عام، به صورت ارتزاق از بیت المال باشه، به صورت جعل از طرفین باشه، به هر صورتی باشه، مزد گرفتن آیا جایزه یا نه؟ ایشون می‌فرماید اگرچه در واقع درباره اون اشکال شده، یعنی گفتن آقا حرام است چون واجبه و ما قاعده کلی داریم که واجبات نمیشه اجرت گرفت، اما ول ازهر و علی جواز. حالا باید ببینیم دلیل آیت الله خویی رحمت الله علیه برای عدم جواز ابتداعا چیه و چگونه مناقشه میکنه در این حدیث، و بعد ببینیم دلیل برای جواز چیه که در واقع اسمشو میذاریم ارتزاق از بیت المال یا غیر بیت المال. در عبارت مبانی تکملت المنهاج اگر دوستان مراجعه کنن در صفحه 4، عبارت مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی اینه: قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علی القضاء. ببینید ما به واجبات کار نداریم، یعنی به قاعده کلی ما کتاب القضا را داریم بحث میکنیم. لذا بزرگان ما در کتاب القضا مثل مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه، میرزا محمد حسن شیرازی میرزا محمد حسن آشتیانی که هر دو از شاگردان شیخ اعظم انصاری بوده، و مرحوم شیخ اعظم انصاری بخشی از درسشون کتاب قضا بوده، بخشی را به قلم خودش نوشته که 1 جلد در کتاب مرحوم شیخ انصاری که موسوعش در 28 جلد چاپ شده، 1 جلدش کتاب القضایه. باز علاوه بر اونم شاگردشونم آمده 2 جلد به عنوان تقریرات قضا چاپ کرده. ما اولین تقریراتی که از بحث‌های فقهی و اصولی داریم در درس مرحوم شیخ اعظم انصاری است. قبل از اون ما تقریرات نداریم، اگرچه در احوالات مرحوم بحرالعلوم نوشتن که مرحوم بحرالعلوم وقتی که الوافی رو تدریس میکرد، چون دوره‌های قبل از شیخ انصاری درس خارج متنخوانی بوده که روایات رو میخوندن و ازش نکات و فرو رو در میآوردن. حیف اون کار که فوت شد خلاصه، و الا واقعا خیلی جالب بوده و متن روایات رو میخوندن. علامه هلی 2 بار تهذیب الاحکام رو تدریس کرده، شهید ثانی علل و شرایع رو تدریس کرده، شهید اول شهید مرحوم شیخ اعظم انصاری جوامع روایی 4گانه رو تدریس کرده، تعلیقه زده. ببینید این زمان ها حدیث ها تدریس میشد، ولی بعد آمد درس خارج بر اساس فروع شد در دوره شیخ انصاری. تقریرات مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی متوفای 1228 از مرحوم بحرالعلوم حکایت شده ولی وجود نداره. اولین تقریراتی که ما داریم تقریرات مرحوم میرزا قاسم کلانتر تهرانی است از درس اصول مرحوم شیخ اعظم انصاری در 4 مجله که 2 جلد اولش قبلا چاپ شده بود، ولی خیال میکردن از بین رفته، به 2 جلد بعد دیدم نه کامل الحمدلله پیدا شد و چاپ شد. مؤسسه انقلاب اسلامی 2 جلد اولش هم چاپ کرده، 2 جلد امارات قبلا چاپ شده. و اولین کسانی که از درس مرحوم شیخ اعظم انصاری باز در فقه هم تقریرات نوشتن شاگردیشون بود به نام کتاب القضا در 2 جلده. کتاب القضا تقریرات مرحوم شیخ اعظم انصاریه که مفصل ترین کتاب قضا هم تا اون دوره است. حتی از کتاب القضای استادش صاحب جواهرم مفصل تره. کتاب القضای جواهر الکلام یک جلده، الان من اونجا دارم یک جلده. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شاگردان مرحوم شیخ اعظم انصاری کتاب القضا نوشتن، اونجا یک مدخلی باز کرده، هم میرزا محمد حسن شیرازی، میرزا محمد حسن آشتیانی متوفای 1310 و هم مرحوم مولا علی کنی متوفای 1306، هر دو تا دوتا مجتهد تراز اول تهران بودن. اینا گفتن آیا اخذ الاجرت علی القضا جایز ام لا؟ یک قول اینه که لا یجوز. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، دلیلشون صحیحه عمار ابن مروانه که ما قبلا دلیل این روایت رو از نظر سند کاملا بررسی کردیم، رسیدیم به این مطلب که ما هم فقه الحدیثش رو بیان کنیم و ببینیم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه چطور به این دلیل تمسک کردن، به این روایت، و به این روایت در واقع استدلال کرده، مثلا فرض میکنیم بر حرمت، و باز آیت الله خویی مناقشه کرده در کل شیء غل من الامام. حضرت صادق فرمودن هر چیزی که غل من الامام، یعنی از امام علیه السلام دزدیده بشود، غله یعنی غارت بشه، دزدیده بشود، فهو سحت، این حرام است. سحت به معنای منع، ممنوع، مسحوت یعنی ممنوع، ولی در المصباح المنیر فیومی نوشته یک لغت فقهی هست به معنی حرام، حرام هم به معنی ممنوعه. و سحت و انواع اون کثیره، سحت گونه های مختلف داره، منها، این منها ضمیرش به کجا برمیگرده؟ به اون انواع، یعنی از اون انواع سحت در واقع. انواع جمع مذکر مکسره، جمع کلمه نو، ضمیر مفرده مؤنث بو برگشته، منها ما اصیبه من اعمال ولات ظلمه، اعمال جمع عمل، ولات جمع والی، ظلمه جمع ظالم. ببینید در اینجا ما چهار جمع مکسر داریم، انواع، اعمال، ولات، ظلمه. جمع مکسر دوستان عزیز با لغت هم دوستان آشنا بشن. از جمله این انواع سحت عبارت از اونچه که اصابت می شود از اعمال والیان ظالمان. و منها، این منهای دوم به چی برمی گرده؟ آیا منهای دوم برمیگرده به اون انواع کثیره، یعنی نظیر منهای اول؟ ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که از جمله اون انواع کثیره باز اجور القضات، اجور جمع اجر، این جمع مکسر پنجم، قضات باز ششمه در واقع، قضات جمع قاضی، اجور جمع اجر، مثل فلس فلوس، قاضی قضات، رامی رماد، تاقی تقات، و اجور الفواجر، فواجر جمع فاجره، مثل کواسب در قرآن ما داریم جمع کاسبه، جوارح در قرآن داریم جمع جارحه. ببینید فاجره فواجر، کاسبه کواسب، مثلا ناسبه نواسب، ناسیه نواسی، و اجور الفواجر، اگر زنهایی خدای نکرده میرن خود فروشی میکنن و پولی رو به دست میارن، و ثمن الخمر، قیمت خمر، خمر مؤنث مجازیه. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب زمان میگه شهید اول به خمر ضمیر مذکر برگردونده، در حالی که خمر مؤنث مجازیه، باید ضمیر مؤنث برگردونه. دو صفحه بعد خودش با ضمیر مذکر برمیگردونه که مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر به شهید تذکر میده، میگه خود شما مچگیری کردید، الان خود شما باختید. منها ثمن الخمر و نبیذ المسکر، نبیذ یعنی چیزی منبوذ، یعنی انداخته شده، فنبذوه وراء ظهورهم، او را انداختن پشت سرشون، منبوذ یعنی انداخته شده، چون در واقع ترشی رو در بانکه میگذارن و شش ماه میگذارن که ترشی خوب بشه، میگن ترشی انداخته، تو فارسی خودمونم میگن، میگن سرکه انداخته. خمرم عرب میگه و منبوذ، نبیذ، مثلا انگورهایی را که در یک دبه قرار میدن که سرکه بشه، ایر میگن انداختن، چون یک کناری میگذارن شش ماه ازش سر نمیزنن تا تبدیل به سرکه بشه. ببینید و نبیذ المسکر، نبیذ مسکر اگر فروش کنه، نبیذ، هر نبیذی مسکر نیست که، باید مسکننده باشه، کل مسکرن حرامون، هر مسکری خوردنش حرامه و ثمنش هم در واقع از نظر وضعی باز حرام است و معاملش باطله، کسی مالک پول نمیشه در واقع. و ربا بعد البینه، ربا بعد از اون که بر او بینه قرائت شده. اینی که امام علیه السلام فرمود بعد البینه یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی تشخیص نده که حقیقت ربا چیه و برای او آیه شریفه ربا خوانده نشده. مخصوصا در سبب نزول آیه شریفه یک مطلبی داره که امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که آیا آیه مثلا ربا برای آقا خونده شده یا خونده نشده؟ گفتن بله که خونده شده، آیه خونده شده. این بعد البینه معناش همینه. اما رشا، رشا باز جمع مکسره، جمع کلمه رشوه و رشوه، هم به ذم هم به کسر. رشوه و رشوه از رشا یرشو میاد در واقع. ببینید اما رشا فل احکام، رشوه و رشوه عبارت از اون دلویست که میندازن تو چا تا ازش آب بیارن بالا، که انه او این پول را، این مثلا هدیه را، هدیه نباید تعبیل کنیم، رشوه باید تعبیل، این پول را میندازه تو میدان قاضی تا قاضی رو تسخیر کنه، قاضی یک جوری پرونده را به نفع او ختم کنه. اینو میگن رشوه. رشوه کسی است که اون آقای راشی قصد داره پرونده رو چپه کنه. لذا پیغمبر اکرم فرمود الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. راشی یعنی کسی که رشوه دهنده است، رشیته یعنی اعطیته الرشوه، ارتشیته یعنی قبلت الرشوه، مثل رهنته فرتهنته، فرتهنه رهنته یعنی من رفتم چیزی رو گرو گذاشتم، ارتهنه یعنی گرو را قبول کرد. افتعال در اینجا قبول خوابیده است درش، متاوعه درش خوابیده است. متاوعه یعنی قبول فعل، مثل علمته فتعلمه، من به او تعلیم دادم او قبول کرد. ببینید و اما رشا، رشوه، رشوه ها در واقع، یا عمار، چون گفتیم این روایت از عمار ابن مروانه، یا عمار منادای دوستان عزیز، چون یا جای ادعو نشسته در صمدیه اگر یادتون باشه، ما خوندیم و مرحوم سید علی خان مدنی در حدائق الندیه که شرح کبیر بر صمدیه هست مفصل توضیح داده که یا جای ادعو نشسته و لذا یا حرف ندا در حکم جمله فعلیه هست، کار جمله فعلیه رو میکنه. لذا اینجا میگه یا مر یا عمار، این جمله معترضه حساب میشه. جمله معترضه بین عمار رشا که در واقع مبتدایه و خبرش، عمار رشا فی الاحکام فان ذلک، این امام امای شرطیه، امای شرطیه در واقع اون بعد از فان جوابش میشه. اما الذین مثلا فی قلوبهم زیق فیتبعون ما تشابه من، این همو امای در واقع، امای تفصیلیه. اما رشا یا عمار جمله معترضه، یا عمارو مبنی بر ذم، فی الاحکام باز احکام جمع کلمه حکمه، جمع مکسره، فان ذالک الکفر، ذالک الکفره. ببینید مبتدا و خبر اگر معرفه باشن هر دو دلالت بر حصر میکنن، این عظمت مطلب رو میرسونه. یعنی که انه این رشوه دیگه تنها چیزی که کفره همینه، منحصره در کفره، بالله العظیم و به رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. الان ببینید این روایت به وضوح دلالت میکنه بر حرمت اخذ اجرت بر قضا. یک بار دیگه جنبه استدلال به این روایت رو میگم. نگاه کنید دوستان عزیز، اون روایت فرمود و سحت و انواع کثیره، منها از جمله اون انواع کثیر، یعنی از جمله اون حرام ها، حرام های اندر حرام، حرام ها ما اصیبه، این یک. و منها از جمله باز اون حرام ها چیه؟ اجور القضات. و در این روایت گفتیم چندین کلمه در واقع جمع مکسر واقع شده، دقت بشه، کل شیء میشه مبتدا، غل من الامام در واقع، اینجا کل شیء غل من الامام متضمن معنای شرط هم هست، لذا بین مبتدا و خبر که کل شیء غل من الامام باشه، فهو سختون فا آمده، هو سختون خبر کل شیء هست ولی فا آمده. و سخت و انواع کثیره، منها ایمنن تبعیزیه، ما اصیبه من اعمال ولات ظلمه، و منها باز من تبعیزیه، اجور القضات ببینید جمع‌های مکسر گوناگونی بود در واقع. بله اون وسحتو هم علش علی عهد ذکریه، چون اول فرمود فه وسحتون، یادتون هست دیگه هر جا اول یک نکره‌ای باشه و بعد یک معرفه‌ای باشه اونجا در واقع عهد ذکریه. دوستان عزیز نگاه کنید، بله انوا جمع مکسر بود، اعمال جمع عمل، ولات جمع والی، ظلمه جمع ظالم، اجور جمع اجر، قضات جمع قاضی، باز فواجر جمع فاجره و رشا جمع رشوه، احکام هم جمع حکم. چقدر این روایت واژگان گوناگونی داشت. شیوه استدلال مشهور به این روایت بر حرمت اجور قضات روشن شد، منها ما اصیب و منها اجور القضات. مرجع منها چیه؟ برمیگرده به انواع کثیره. این دلیلی است که مشهور علما و بزرگان ما، مشهور بزرگان ما اقامه کردند برای اینکه در حقیقت اجرت گرفتن حرام است بر قضاوت. البته این روایت روایت خاصه و عرض کردیم اگر دوستان به اون کتاب‌های مفصل مثلا بحث مکاسب محرمه، تمام علمایی که در باب مکاسب محرمه بحث کردن و در اونجا این مسئله رو مطرح کردن که یکی الان شیخ اعظم انصاری خیلی رساله جالبی داره، یعنی حتی مکاسب محرمه خیلی بحث جالبی داره، تمام موارد را حتی شما ملاحظه بفرمایید شهادت را ذکر میکنه، میگه اگر چنانچه کسی خواسته باشه شهادت بده، بعد بگه من پول میخوام که شهادت بدم. خب شهادت دادن واجبه، اگر شهادت دادن واجبه آیا میتونه در مقابل شهادت پول بگیره یا نه؟ حتی ما مواردی داریم مثل این که فقها میفرمایند شیر اول را مادر واجبه که به فرزند بده، آیا در مقابل شیر اول که اسمش میگذارن لبا جایزه که پول بگیره یا نه؟ این بحث کلی را دوستان عزیز توجه داشته باشید، فقها در کتاب مکاسب محرمه مطرح میکنن، در مکاسب محرمه مطرح میکنن و لذا در بحث قضا نمیان این مطلب را مطرح کنن مفصل، مگر اینکه آیت الله از آقای خویی میبینیم در اینجا اشاره کردن، بلکه اصل بحثش در همون در واقع ذیل قاعده کلی است که مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی در القواعد الفقهیه جلد 1531 یک قاعده کلی دارند. مرحوم شیخ اعظم انصاری داره، مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی داره و هر کسی که در باب قواعد فقهیه مطلبی نوشته این مطلب را در واقع ذکر کرده. الان در این عبارت حدیث عبارت فوق العاده است و اما رشا یا امار فی الاحکام، رشا جمع محلای بعله و جمع محلای بعل یا در همون جا که گفت اجور القضات، ببینید اجور جمعه و باز به قضات اضافه شده و در واقع جمع قضات هم باز با اله، اینا همه دلالت بر استغراق میکنن، اینا دلالت بر عموم میکنن و اگر دلالت بر عموم میکنن اینها در واقع عدل و دلیل است بر این که اون چرا که قاضی میگیره حرام است. اما مرحوم آیت الله از آقای خویی در استدلال به این روایت مناقشه داره، یعنی در فقه الحدیث، و این همون چیزهایی است که ما دوست داریم در این بحث ها خوب بررسی بشه، روایات از نظر سندی و روایات از نظر دلالت خوب بررسی بشه تا برای دوستان روشن بشه که چه نکته هایی در فقه الحدیث وجود داره. میذاریم برای جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.